سلام، ساعت 6:30 شام و وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. یک منبع جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی میگوید که طالبان 13 این جبهه را در پنجشیر تیرباران کردند. این منبع که به دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی امروز گفت که این افراد روز جمعه در منطقه کرباشی و ولسوالی روخه سوی طالبان اسیر شده بودند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در توییت گفته که 3 عضو جبهه را طالبان سر بریدند. اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان این را امروز در نشست خبری در کابل رد کرد. بخشای پنجشیر از چند هفته گواهی درگیری های پراگنده بین نیروهای طالبان و جبهه ضد طالبان بوده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که هزاران تن از بیجا شدگان زن در افغانستان در زمینه دسترسی به خدمات صحی با دشواری های روبروند. IOM در توییت ناوقت دیروز گفت که به دلیل کمبود کارکنان صحی زنان و دختران با مشکل روبروستند. این سازمان افزوده که امسال خدمات صحی باروری را به بیش از 5000 زن در افغانستان عرضه کرده است. چندین انفجار شهر کیف پایتخت اوکراین را دیشب تکان داد. ویتالی کلیچکو شاروال کیف امروز در پیام در تلگرام گفت که مناطق دارنیتسکی و دنیپروفسکی هدف قرار گرفته و یک نفر زخمی شده است. با گفته او انفجارها ناشی از حملات راکتی روسیه بوده است. کوریای شمالی 8 راکت بالستیک را از چند مکان مختلف امروز پرتاب کرد. یک روز پیش از این اقدام کوریای جنوبی و ایالات متحده تمرینات نظامی مشترک را تکمیل کردند. لوی دریستیز کوریای جنوبی در بیانیه گفت که اردوی این کشور 8 راکت بالستیک را شناسایی کرده که توسط کوریای شمالی پرتاب شده. سازمان جهانی صحت WHO امروز گزارش داد که 780 مورد ابتلا به بیماری آبله میمون یا چیچک شادی در 27 کشور در سراسر جهان تایید شده. WHO در گزارشش افزوده که خطر سلامت عمومی ناشی از آبله میمون در حال حاضر متوسط ارزیابی می شود، اما این سازمان هشدار داده که اگر این ویروس در کشورهای بیرون از آفریقا گسترش بیابد می تواند خطرات بیشتر را بار آورد. و در ادامه مسابقات جام قهرمانی کرکت میرویس نیکر، تیم‌های آمو و اسپینغر و تیم‌های مسینک و بند امیر امروز به مساف هم رفتند. عبدالله پکتیانی مسئول رسانه‌ای کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم آمو با برنده شدن قرعه بتن یا توپزنی را انتخاب کرده. در بازی میان تیم‌های کرکت مسینک و بند امیر، مسینک هم با برنده شدن قرعه توپزنی را انتخاب کرده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21. و سرانجام جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 25 درجه پیش بینی شده است.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری، گلبدین حکمتیار از دستور طالبان در زمینه حجاب اجباری انتقاد کرده.
ما به مسئولان امارت اسلامی توصیه میکنیم که اینچنین لباسهای ویژه را بالای افغانان به ویژه دختران و زنان تحمیل نکنند.
بسیاری از دهقانان در ولایت بادغیس به کشت گیاه هنگ رو آوردند.
کشت کوهنار کرده یه خیلی بهتره. یه مال تجارت است. یه هر جای باشه که نمی بیشتر پایده زیاده دیگه.
و صدای چندین انفجار دیشب در کیف پایتخت اوکراین شنیده شد.
از زمانی که روسیه نیروهای خود را از کیف خارج کرد تا تلاش‌های نظامی خود را در منطقه شرقی دونباس و جنوب شرق اوکراین متمرکز کند، در چند هفته گذشته هیچ حمله‌ای در کیف صورت نگرفته بود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. میپردازیم به گزارش ها. در ادامه واکنش ها به دستور طالبان در زمینه حجاب اجباری در افغانستان، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از این دستور طالبان انتقاد کرده. آقای حکمتیار گفته که طالبان حجاب خاصی را بر زنان و دختران در افغانستان تحمیل نکنند. طالبان با اظهارات رهبر حزب اسلامی عکس العمل نشان دادند. بیشتر در این گزارش.
پس از آن که آقای حکمتیار پیرامون حجاب اجباری بر زنان توسط طالبان اظهار نظر کرد، محمد صادق عاکف مهاجر در واکنش به این موضوع در صفحه تویتر خود نوشت: اعضای حزب اسلامی در کمپ شمشتوی پاکستان به صورت آن خواهرانی که حجاب نداشت تیزاب می پاشیدند. او نوشته بود که آقای حکمتیار معلومات کافی ندارد و از آموزه‌های دینی و درسگاه‌ها به دور مانده است. اما لحظه پس از آن این توییت‌ها را از صفحه‌اش پاک کرد و تازه به رادیو آزادی گفت: گفته‌های آقای حکمتیار قابل بحث نیست. و افزود موارد نوشته شده در توییتر نظر شخصی او بوده، از موقف رسمی وزارت نمایندگی نمی کند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز جمعه هنگام خطبه نماز جمعه گفت طالبان پوشش ویژه را بر زنان و دختران افغان تحمیل نکند.
ما به مسئولان امارت اسلامی توصیه میکنیم که این چنین لباسهای ویژه را بالای افغانان به ویژه دختران و زنان تحمیل نکنند که نه در قرآن و سنت به وضاحت آمده و نه هم در مورد واجب و یا تحریم بودن آن امر و نهی شده.
رهبر حزب اسلامی میگوید نیاز به فشار و تهدید نیست، بل باید قناعت مردم حاصل شود. پیش از این شماری از شخصیت‌های شناخته شده مثل کرزی رئیس جمهور پیشین نیز در مورد حجاب اجباری بر زنان توسط طالبان واکنش نشان داده بود. او در گفتگوی با CNN رسانه آمریکایی گفته بود لباس‌های پیشنهاد شده از سوی حکومت طالبان هیچ اساس دینی ندارد. حکومت طالبان در ماه ثور سال روان طرح کوتاهی را زیر نام طرح توضیحی و تطبیقی پیرامون حجاب شرعی منتشر کرد که چادری به عنوان بهترین حجاب دانسته شده و آن نوع لباسی که چسب نباشد و بدن را بپوشاند حجاب شمرده می شود. در این طرح تطبیقی آمده است زنی که حجاب را رعایت نکند سرپرست او یا مرد خانواده مجازات خواهد شد. گفتنی است در رابطه با فرمان طالبان در مورد حجاب اجباری زنان جهانیان نیز واکنش نشان دادند و وضعیت بشری در این کشور را قابل نگرانی دانستند.
در همین حال شماری از بانوان خبرنگار و کارمندان رسانه‌ای زن در افغانستان بار دیگر میگویند که این محدودیت ها برایشان پذیرفتنی نیست و شماری هم به فکر ترک وظایف خود هستند. بیشتر در این گزارش.
ما مجریانه که در رسانه حضور داریم فعالیت میکنیم،
بغض گلویش او را یاری نمی کند که زیاد گپ بزند. این بانو از گردانندگان در یکی از تلویزیون های خصوصی است. او به علت آنچه که تهدیدهای امنیتی در برابر خودش فکر می کند نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود. او می گوید محدودیت ها و فشارهای روزافزون طالبان او را از کارش دل سرد کرده و دیگر مایل به ادامه آن نیست.
ما واقعا از زبان که این محدودیت ها بر ما وضع شده خیلی نگران استم و ما واقعا خیلی نامید شدیم. این جای تاسف است که من این گپ میگم، ولی من خیلی نامید شدیم. من حتی با کارم ما دل سرد شدیم. ما از مردم ها، ما از حکومتی که فعلا بر ما حاکم است، از جامعه جهانی میخواهیم که توجهشان را بر زنان افغان بیشتر بسازند.
بانوی دیگری که اونیز گرداننده خبر در یکی از تلویزیون های خصوصی افغانستان است و نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسه میگوید روزمره دنبال میشوند و در موارد مسئولان رسانه ها از سوی مسئولان امر به معروف و نهی از منکر درباره چگونگی پوشش برخی از همکارانشان تماس های مشخص دریافت می کنند. این بانو به رادیو آزادی گفت دیگر نمی تواند به کارش ادامه دهد.
هر لحظه ما تحت کنترل هستیم و هر لحظه ما را می بینند که ما چی می کنیم، چادر ما چه قسم پوشیده ایم و روی ما را چه قسم پیچاندیم که هم یک نوع شکن رنجی روحی و ذهنی است که بسیار ما را آزار میده و واقعا من روز به روز تصمیم برازی میگیرم که باید کنار برم و دیگه به کارم ادامه ندم که در شرایط فعلی یا هم در زندگیم سخت‌ترین فیصله زندگیم هست که من میگیرم که ما باید از کارم کنار برم.
خواستیم در این مورد از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بپرسیم اما پاسخ دریافت نکردیم. این وزارت در اول ماه جوزا به خبرنگاران زن دستور دادند تا دیگر با صورت پوشانیده روی پرده تلویزیون ظاهر شوند. این فرمان طالبان واکنش های زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان برانگیخت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که جبهه مقاومت ملی ادعا می کند که طالبان 3 تن از اعضای این جبهه را در پنجشیر بازداشت کرده و سپس سر بریدن، وزارت داخلی طالبان این ادعا را رد می کند.
همزمان با ادعای جبهه ملی مقاومت در پیوند با بریده شدن سر 3 نیروی این جبهه از سوی طالبان در پنجشیر، وزارت داخلی طالبان این ادعا را بی اساس خوانده است. به تازگی صبغت احمدی سخنگوی جبهه ملی مقاومت در صفحه تویترش ادعا کرده است که طالبان 3 تن از نیروهای این جبهه را در منطقه کرباسی ولایت پنجشیر بازداشت کردند و سپس آنان را سر بریدند. او گفته است که جنازه های این جوانان بدون حضور نزدیکان و بستگانشان از سوی مردم محل به خاک سپرده شدند. آقای احمدی این گونه برخورد طالبان را با اسیران جنگی خلاف موازین بشری و اصول جنگی دانسته است. اما وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که چون این کار از سوی افراد طالبان در پنجشیر نشده است. عبدالنافع تکر سخنگوی این وزارت روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت:
به سر بریدن پاره بده فوا مسی.
در مورد سر بریدن ها برایتان بگویم که نیروهای ما تا هنوز سر کسی را نبریدن و خدا نکند که سر کسی بریده شده باشد.
آقای تکر گفت که برخی افرادی که از سوی افراد طالبان در پنجشیر یا برخی ولایت های دیگر بازداشت می شوند، پس از بررسی ها و ثابت شدن بی‌طرفیشان دوباره آزاد می شوند. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، جبهه مقاومت ملی در پنجشیر و شماری از ولایت‌های شمالی شکل گرفته و در برابر طالبان مقاومت می‌کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
چندین انفجار شهر کیف پایتخت اوکراین را دیشب تکان داد. شاروالی کیف گفته که انفجارها ناشی از حملات راکتی روسیه بوده. بیشتر در این گزارش از فرشته نگاه.
ویتالی کلیچکو شاروال شهر کیف پایتخت اوکراین امروز در تلگرام خود اعلان کرد که مناطق دنتسکی و دنپروتسکی شاید چند انفجار بودند. از زمانی که روسیه نیروهای خود را از کیف خارج کرد تا تلاشای نظامی خود را در منطقه شرقی دنباس و جنوب شرق اوکراین متمرکز کند، در چند هفته گذشته هیچ حمله در کیف صورت نگرفته بود. کلیچکو گفته که یک تن زخمی شده و به گفته او تا هنوز از کشته شدن کسی گزارش نشده. تیم‌های مددرسان برای بررسی بیشتر به محل رویداد رسیده. همزمان درگیری شدید در شهر سیورودونسک در منطقه لوهانسک ادامه یافت. نیروهای اوکراین دیروز گفتند که برخی از مناطق شهر که تحت کنترل روسیه بود پس گرفته شده است. حداقل 11 غیر نظامی در منطقه لوهانسک دیروز کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی دیروز خود گفت که اوضاع در سیورودونسک بسیار وخیم است. او گفت که حملات هوایی دوامدار، آتش توپخانه و راکت پراکنی در سراسر منطقه جریان دارد. الکساندر استریوک شاروال سیورودونسک ادعای روسیه مبنی بر عقب نشینی برخی از نیروهای اوکراین از این شهر را رد کرد. او در تلگرام خود گفت که سربازان اوکراین موفق به استقرار مجدد و ایجاد خط دفاعی شدند. درگیری ها در شهر مجاور لیسیچانسک هم شدید بود. ایالات متحده آمریکا در اوایل این هفته کمک های نظامی 700 میلیون دلاری دیگر را به اوکراین تصویب کرد که شامل 4 سیستم قدرتمند راکتی است که میتواند توپخانه سنگین را تا 70 کیلومتری منهدم کند. همچنین اوکراین دیروز گفت که مهمات مهم را که نروژ به این کشور کمک کرده در خط مقدم جابجا کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با رسانه های دولتی کشورش دیروز مدعی شد که اردوی روسیه تسلیحات غربی را شکست داده. دمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه و یکی از نزدیکترین متحدان پوتین دیروز هشدار داد که اگر اوکراین از سیستم های راکتی کمک شده سوی امریکا برای انجام عملات به خاک روسیه استفاده کند، مسکو میتواند شهرهای کشورهای غربی را هدف قرار دهد. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اول جون اعلان کرد که از اوکراین تضمین گرفته که از سیستم های راکتی جدید برای هدف قرار دادن روسیه استفاده نکند.
بیشتر از خبر،
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر پیام های شما را هم داریم. اکنون میشنوید که شماری از دکتران و کارمندان صحی زن در افغانستان میگویند که محدودیت های مختلف بر زنان در این کشور از سوی طالبان بر آنان نیز آسیب رسانده. گزارش در این مورد.
از مشکلات اجتماعی دیگر که با اون دستبند نرم میکنم رفت آمده در ترانسپورت شهری است.
نصیره دکتر در یکی از شفاخانه های شهر کابل میگوید که وضع محدودیت های مختلف از سوی طالبان بر زنان و دختران افغان با نانیز آسیب رسانیده است. دکتر نصیره میگوید به خاطر این که به کار دکتران زن در جامعه نیاز مبرم دیده می شود، با حاکمیت دوباره طالبان هم از کار برکنار نشده است. اما با گفته او، رفت آمد زنان در وسایط شهری و عامه بدون محرم شرعی آنان را با مشکل جدی روبرو کرده است.
طالبان برای رانده های ترانسپورت شهری امر کردن تا در جبهه پیش رو هیچ خانمی را سوار نکنند. با این امر باعث می شود تا برای چنین دقیقه منتظر باشم تا سه خانمی چه شود که دسته دقیقه موتر سوار گردیم. گاهی هم این انتظار به سالها دور به طول می انجامد، چون خانم های وظیفه‌دار در سطح نواحی شهر کمتر آتشان دیده می شوند.
خانم نصیره گفت که زندگی کردن تحت حاکمیت طالبان و بیرون شدن از خانه نه تنها او بلکه خانواده‌اش را نیز نگران کرده است. فاطمه محمدی دکتر دیگری در یکی از شفاخانه‌های دولتی با اشاره به موضوع حجاب اجباری گفت:
امر به معروف و نهی از منکر طالبا یک روزی تقریبا چند ماه پیش آمد در شفاخانه ما، به کلی از خانم‌ها اخطار داد که کسی که اگر می‌خواد ماشی حکومت امارت اسلامی رو بگیره باید که حجاب اسلامی رو مراعات کنه. حجاب اسلامیش هم که سر تا پا باید سیاه‌پوش باشه و ماسک بزنه، و ما مجبور و مکلف بودیم به خاطر از اینکه تنانانوار خانواده هستیم و کوشش میکردیم که دمون ماشی که کار داشته باشیم در اینجا در افغانستان کار کنیم، پس ما مجبور شدیم که قبول کنیم.
یکی دیگر از دکتران شفاخانه های دیگر دولتی در کابل که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با نگرانی به رادیو آزادی گفت که چند زن عضو خانواده‌اش که با شرایط کار برابرند وظیفه ندارند، زیرا با گفته او برای آنان از سوی طالبان اجازه کار داده نمی شود و این کار آنان را با مشکل اقتصادی روبرو کرده است. این دکتران می گویند که آنان اجازه نوکری والی شبانه را دارند، اما اجازه کار کردن یک جا با همکاران مرد، استادان و سرطبیبان را در شفاخانه ها ندارند. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در مورد اظهارات این دکتران به رادیو آزادی گفت:
شده که دیگه هم سهولت ها برشان ایجاد شود، با فضای امن و مسئول برشان نسبت در گذشته برشان محیا شود. قبلا هم دکتر صاحبای اوناس بیشتر در شفاخانه اختصاصی اوناسی اونا کار میکردن و در وارده نسای اولادی در تمام شفاخانه ها اونا مصروف کار بودن. قبلا هم سای کاریشان به حد زیاد جدا بود، فعلا هم در جایی که مشکلات خورد ریزه بودن مشکلات حل شده.
از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حدود 10 ماه سپری می شود. طالبان در این مدت تنها 10 فرمان، احکام و توصیه را در مورد وضع محدودیت ها بر زنان منتشر کردند. جلوگیری از رفتن دختران بالاتر از سنف ششم با مکتب، حجاب اجباری و پوشانیدن صورت، اجازه ندادن کار با شماری از زنان و وضع محدودیت بر رفت و آمد زنان بدون محرم بخش مهم از فرمان های خوانده می شود که چالش ها را در برابر زنان افغان افزایش داده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
دخترانی که در یک سال گذشته برای آزمون کانکور 1401 در افغانستان آمادگی گرفتند از تأخیر در اعلام زمان برگزاری این آزمون نگرانند. این دختران میگویند برخلاف سالهای گذشته تا هنوز برای امتحان کانکور انگشت‌نگاری نشدند و روشن نیست چی زمان کانکور برگزار خواهد شد. وزارت تحصیلات عالی طالبان اما میگوید آمادگی برای برگزاری امتحان کانکور روی دست گرفته شده و به زودی برگزار خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
عاطفه قربانی سال 1399 شمسی از مکتب فارغ شد و یک سال گذشته را برای موفقیت در کانکور درس خوانده است. او با وجود تحولات اخیر و تأثیر آن بر وضعیت آموزش دختران اما باز هم به صنفای آمادگی کانکور شرکت کرده است و حالا منتظر برگزاری آزمون کانکور است. او از این میترسد که آنگونه که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند، از اشتراک در آزمون کانکور نیز محروم شوند.
متاسفانه هر روز یک نام خبر به ما میدن. اخیرا گفته شده بود که ماه اسد برای شما اعلام بدیم، 15 اسد میگیم که کی قرار امتحان کانکور گرفته شه، که این خودی و یک مشکل خیلی بزرگیه. اینقدر تاخیر زیاد، او هم هنوز هم معلوم نیه که دقیق بوجهصد گرفته میشه یا نمیشه کانکور.
مژگان باشنده هرات اما مانند عاطفه زیاد در برگزاری آزمون کانکور امیدوار نیست. به همین دلیل هم ماهاست که از آمادگی برای این امتحان سرنوشت ساز دست کشیده. میگوید چراغ آرزوهایش برای آینده تحصیلی بهتر هر روز کورتر می شود.
همون کتابایی که یک کم مطالعه کرده بودم دیگه بخوندم. پرزه دیگه هیچی واقعا نشده که بخونم، چون می بینم که هیچی نمی خونم و تا جایی که خبر دارم وقتی از سینفیا خیناخ گریس زنگ زدم گفتن اگر امتحان امسال می گرفتن حال ما میگر می رفتیم با میتریک می شدیم.
هر سال در ماهای جوزا ثبت نام برای آزمون کانکور آغاز و امتحان کانکور برخی ولایات برگزار می شود. در حال تأخیر در آزمون کانکور بر روحیه دختران فارغ مکتب ها تاثیر منفی گذاشته که وزارت تحصیلات عالی طالبان میگوید به زودی امتحان کانکور در سراسر کشور برگزار خواهد شد. مولوی احمد تقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید که فرم ثبت نام برای متقاضیان امتحان کانکور توزیع شده است.
اگر کسی از ولایات از فرم باز مانده باشد، عملا فرم اداره ملی امتحان توزیع می شود و آنان می توانند فرم ها را به دست بیاورند. تاریخ برگزاری امتحان هم از سوی اداره ملی امتحانات به هماهنگی وزارت تحصیلات عالی به زودی اعلام خواهد شد.
این در حالی است که دختران دانش آموزی که در سال 1400 شامل صنف 12 مکتب بودند با حاکمیت طالبان از آموزش محروم شده و آخرین سال آموزشیشان نیمه تمام مانده است و قادر به اشتراک در امتحان کانکور امسال نخواهند بود. طالبان در دور دوم حاکمیت خود مکاتب را روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. آنان دلیل این تصمیم را امر رهبریشان دانستند. وزارت معارف طالبان همواره گفته تمام آمادگی ها برای بازگشایی مکاتب دختران وجود دارد و آنان منتظر دستور رهبری هستند، اما بیش از 9 ماه است که این دستور صادر نشده.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بسیاری از دهقانان ولایت بادغیس گیاه هنگ را جایگزین کشت تریاک کردند. شماری از دهقانان میگویند که این گیاه نسبت به کشت تریاک حاصل و فایده بیشتر دارد. شاپور صابر در این باره گزارش می‌دهد.
باز محمد که بل در دست دارد در میان بوتای هنگ علوفای اضافی و هرزه را از بین می‌برد. این دهقان 55 ساله تا 2 سال پیش در این زمینش کوکنار کش می کرد. اما اکنون جای بوتای کوکنار را بوتای هنگ گرفته است. او امسال در 10 جریب زمینش در قریه فرستان در جنوب شهر قلعنو مرکز بادغیس هنگ کش کرده است. باز محمد به رادیو آزادی می گوید
از کشت کوکنار کرده یه خیلی بهتره. یه مال تجارت است. یا هر جای باشه که نمی بیشتر پایده زیاد دیگه.
هنگ یا انقوزه ریشه آن گوشتی و کلوفت که معمولاً به شکل بوته یا درخچه‌ای نمو می کند که بعضاً ساقه آن به ارتفاع 2 متر هم می رسد. هنگ در طول دوران نمو فقط 1 بار تولید گل می نماید. انقوزه یا هنگ برنگ نسواری تیره و سیاه بیزوی کم پن و بسیار بدبو می باشد. حاصلات این بوته به شکل شیره گردآوری می شود. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری حکومت طالبان در بادغیس، از هر جریب زمین هند در زمان برداشت حاصل تا 50 کیلو شیره به دست می آید. از شیره هنگ بیشتر دوا و دیگر محصولات طبی ساخته می شود. هر کیلوگرم شیره بته هنگ امسال تا 30,000 افغانی به فروش می رسد. گیاه هنگ به علت سودآوری خوب بدیل مناسب کشت کوکنار در ولایت بادغیس شناخته می شود. عبدالعلیم ساجد، کارشناس اقتصادی در بادغیس، به این باور است که کشتزارای هنگ اوضاع اقتصادی دیقانان این ولایت را دگرگون خواهد کرد. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این گیاه نبات است که به دلیل مصرف کم عوامل تولید و سودآوری بالا بدیل مناسبی برای کشت مواد مخدر می باشد. نظر به محاسبات که انجام شده، گیاه هنگ 2 الی 3 برابر کشت مواد مخدر سودآوری دارد.
سودآوری هنگ عبدالباقی 65 ساله یک از دهقانان بادغیس را هم تشویق کرده که همراه با 2 پسر جوانش در 20 جریب زمین این گیاه را کشت کند. چشم امید او به این کشتزارهایش است که پس از چند سال بتواند فایده خوبی به دست بیاورد.
3 سال یا 4 سال زحمت داره، بعد از من دست آمدن دیده است داده این چرکم بسر واصل است. اگر خداوند برابر کنه از من یک آدم یک جور زمین را کشت کنه 20 لگر پر واصل میگره.
رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت بادغیس میگوید امسال 1400 هکتار زمین در ولایت بادغیس هنگ کش شده است. او میگوید سال گذشته تنها 700 هکتار زمین در سراسر بادغیس هنگ کش شده بود. محسن احسان، رئیس زراعت حکومت طالبان در بادغیس، میگوید که شیره هنگ برداشت شده از این ولایت به کشورهای مختلف از جمله ایران، پاکستان و هند صادر می شود. او افزود حاصلات هنگ در سالهای پیش رو در بادغیس چند برابر خواهد شد. رئیس زراعت بادغیس میگوید این اداره برای توسعه کشتزارهای هنگ دهقانان بادغیس را تشویق و حمایت می کند.
3000 هکتار از ما کشیدی که مرد.
3000 هکتار زمین کشتزارهای هنگ در ولایت بادغیس وجود دارد. این کشتزارها در مناطق مختلف مانند ولسوالی مقر و شهر قلعه‌نو بیشتر کشت می شود. اما در ولسوالی های دیگر هم کماکان کشت می شود.
مختلف ولسوالی کدی؟
هنگ در دل دهقانان بادغیسی همانند باز محمد بذر امید کاشته که بتوانند به کمک این بته‌ها از فقر و بیچارگی نجات پیدا کنند.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک تقاوتی شدیم و در نار مرد پاید هستیم در شبه تقاوت ما را بازی دارد که پریزون اعلان میکنن. ما انسان هستیم یا چارپای، ما روزی خور هستیم. شب یک تانان در خانه بودیم در پنج نفر او رو میدمد در کراچی نکشم که بار نمیدارد. ما 3 شب خدمت کردیم، شعبه را جلو کردیم، زحمت کردیم، تدبیر کردیم. ممنی شب بس کرای خانه پایم، کرای خانه قضا رستم، ما را از خانه های میکنه. اما ما چه کنم؟
مثلا از گرسنه بشیر میدونم، باید بگم که نه وحابی هستم نه داعش. جماعت اسلامی ما را سزای اقتصادی میرهند. مخالف رژیم اشرف غنی و طرفه هم بودم، فقط معلم بودم. حالا نمیدانم امارت به کدام گناه تقاعد ما را قبلا از معاشات ما عوض شده آن را به ما نمیدهند.
من فقیر محمد، کارمند متقاعد از کابل به تماس شدم. به حقوق متقاعدین توجه نگردیده، متقاعدین ضعیف ناتوان که رسانه ها هم چندان انعکاس داده نمی شود. مسئولین امارات اسلامی داد و شریعت و ترحم و عدالت می گوید و از حقوق متقاعدین مسکین، فقیر و ناتوان چشم پوشی می نماید. آیا ترحم و عدالت همین است؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
از همراهیتان سپاس. آیسته آیسته رسیدیم به نشرات، به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح برمیگردیم. بار دیگر از همراهیتان سپاس. تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر. خدا نگهدار.